انگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اکبر هاشمی رفسنجانی گفته است تنها آیت الله خامنه‌ای میتواند بحران کنونی ایران را حل کند. جمعی از فعالان اجتماعی در ایران درباره وضعیت سلامت ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران ابراز نگرانی کردند. و مهدی کروبی راه رایزنی برای حل مشکل زندانیان سیاسی را بسته خواند. سلام، ساعت 7 بامداد. امیر مصدق کاتوزیان هستم در مجله بامدادی رادیو فردا، مجله‌ای با خبر، گزارش، نگاهی به روزنامه‌های امروز و خبرهای ورزشی در نزدیک به نیم ساعت آینده. در آغاز شاهین بشیری و تازه‌ترین خبرها.
با سلام و صبح بخیر. آیت الله خامنه‌ای هفته پیش از شخصیت‌هایی که آنها را خواص نامید خواسته بود که از موضع‌گیری دو پهلو بپرهیزند. به دنبال این سخنان، اکبر هاشمی رفسنجانی شنبه 3 بهمن در دیدار با جمعی از اعضای شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه گفت در شرایط امروز برای برون رفت از وضعیت فعلی فقط آیت الله خامنه‌ای قادر است بحران کنونی را حل کند. اکبر هاشمی رفسنجانی در این دیدار بار دیگر به راهکارهای پیشنهادی خود برای حل بحران سیاسی کشور تاکید کرد. جمعی از فعالان اجتماعی ایران در بیانیه‌ای درباره وضعیت سلامت دکتر ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران ابراز نگرانی کردند. این بیانیه که با عنوان زنگ خطر جدی برای سلامتی دکتر ابراهیم یزدی منتشر شده، به امضای افرادی چون ابوالفضل بازرگان، محمد بسته‌نگار، حبیب الله پیمان، غلام عباس توسلی، رضا رئیس طوسی، عزت الله صحابی، هاشم سباقیان، احمد صدر حاجزه جوادی، اعظم طالقانی، علی اکبر معینفر و نظام الدین قهاری رسیده است. در این بیانیه تاکید شده که دکتر یزدی به دلیل ابتلا به سرطان پروستات دوره‌های سخت شیمی درمانی را طی می‌کند و به گواهی پزشکان و متخصصان نیاز مبرم به مراقبت‌های ویژه پزشکی، اهم از معاینات مرتب و آزمایش‌های ادواری و مصرف منظم دارو و استفاده از لوازم پزشکی دارد. مهدی کروبی از رهبران مخالف دولت در دیدار با خانواده علیرضا بهشتی، مشاور ارشد میرحسین موسوی، از ادامه حبس او ابراز تأسف کرد و افزود که در شرایط کنونی راه رایزنی برای حل مشکل زندانیان بسته شده است. آقای کروبی در این دیدار که با حضور محمد رضا بهشتی، فرزند آیت الله محمد حسین بهشتی انجام شد، همچنین از بازداشت داماد محمد رضا بهشتی ابراز تأسف کرد. دبیر کل حزب اعتماد ملی اضافه کرد برای اولین بار بعد از انقلاب پل ارتباطی با سیستم برای حل مشکل زندانیان قطع است و راه رایزنی در این باب بسته است. کنت تیلور، سفیر پیشین کانادا در ایران، در مصاحبه‌ای با روزنامه کانادایی گلوب اند میل گفته است در زمان بحران گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران، او برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا کار می‌کرده است. به گفته این سفیر پیشین، بر پایه توافقی که بین جیمی کارتر، رئیس جمهوری وقت آمریکا، و جو کلارک، نخست وزیر وقت کانادا به عمل آمده بود، او اخبار و اطلاعات مربوط به گروگانگیری را از سفارت کانادا در تهران به آمریکا ارسال می‌کرد. بحران گروگانگیری با تصرف سفارت آمریکا در 13 آبان 1358 به وسیله دانشجویان پیرو خط امام و گروگانگیری 60 آمریکایی آغاز شد و در 30 دی 1359 پس از 444 روز با آزادی گروگان‌ها پایان یافت. آقای کاتوزیان،
خبرها را از شما میشنیدیم، شاهین بشیری. اما آنچه در این مجله بامدادی میشنویم، پایان محاکمه 5 بازداشت شده اعتراض روز عاشورا در تهران. قاضی میگوید محاربند، حکم دادگاه به زودی اعلام میشود. رامین آقازاده قهرمانی، کشته شده 4 کهریزک. این را پدر محسن روح الامینی، یکی از 3 کشته شده دیگر این بازداشتگاه مخوف میگوید. در جشن تولد ندا، آقا سلطان در ایتالیا هدیه‌ای برای گزارشگران و وبلاگ نویسان ایرانی در نظر گرفته شد. جشنواره فیلم فجر امسال و غیاب کارگردانان مطرح اروپا در پاسخ به درخواست همتایان ایرانی. کن لوچ، تئو آنجلوپولوس و فیلیپ لیوره میگویند بر دولت محمود احمدی نژاد مهر تایید نمیگذاریم. نگاهی به روزنامه‌های امروز صبح ایران و خبرهای ورزشی. آخرین جلسه رسیدگی به اتهام‌های 5 تن از بازداشت شدگان تظاهرات روز عاشورا که به محاربه و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران متهم شدند، روز شنبه در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد و حکم دادگاه هم به زودی اعلام خواهد شد. در حالی که از نام و مشخصات این 5 متهم که گفته می شود همگی در روز عاشورا در تهران بازداشت شدند، هیچ اطلاعی در دست نیست، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، پیشتر اعلام کرده بود همه این افراد از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران هستند. نخستین جلسه محاکمه این 5 نفر روز دوشنبه هفته گذشته برگزار شده بود که در جریان آن نماینده دادستان متهمان ردیف اول و دوم را به محاربه، شرکت در اجتماعات غیرقانونی و اقدام علیه نظام و خروج غیرقانونی از کشور و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و سلطنت طلبها متهم کرده بود. در آخرین جلسه دادگاه این 5 نفر در روز شنبه، متهمان ردیف سوم، چهارم و پنجم هم از سوی نماینده دادستان به محاربه متهم شدند که بر اساس قوانین جزایی اسلام برای آن حکم اعدام در نظر گرفته شده است. در کیفرخواست دادستانی تهران برای این 3 نفر هم اتهام‌هایی مانند محاربه از طریق هواداری، ارتباط و تلاش مؤثر برای سازمان مجاهدین خلق، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع همان سازمان از طریق تهیه و ارسال عکس و فیلم ذکر شده است. بر اساس اعلام دادستانی تهران، هر 3 متهم در سخنانی در دادگاه به داشتن ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و حضور در اردوگاه اشرف در عراق اقرار کردند. این در حالی است که مخالفان دولت در ایران و حامیان حقوق بشر میگویند این اعتراف‌ها که به باور آنان تحت فشار و شکنجه و به دنبال بازداشت‌های طولانی و بدون دسترسی متهمان به وکیل گرفته می‌شود قابل استناد نیست. سازمان عفو بین الملل و سازمان دیدمان حقوق بشر به عنوان 2 نهاد عمده حامی حقوق بشر در جهان با انتشار بیانیه‌هایی درباره احتمال صدور حکم اعدام برای شماری از بازداشت شدگان رویدادهای روز عاشورا در ایران ابراز نگرانی کرده و از مقام‌های ایران خواستند به حقوق بازداشت شدگان و معترضان احترام بگذارند. سازمان دیدبان حقوق بشر چند روز پیش در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در جهان در سال 2009 اعلام کرده بود به دنبال حوادث پس از انتخابات 22 خرداد دولت ایران به گسترده‌ترین سرکوبی در یک دهه اخیر دست زده است.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ساعت 7:09:44. گزارش ها را در مجله بامدادی رادیو فردا پی می گیریم. روز شنبه پدر محسن روح الامینی، یکی از بازداشت شدگان پس از انتخابات که در کهریزک شکنجه و به قتل رسید، رامین آقازاده قهرمانی را 4 قربانی کهریزک معرفی کرد و گفت که او 2 روز پس از آزادی به دلیل شدت جراحات وارده جان سپرده است، هرچند که در گزارش کمیته ویژه مجلس به مرگ او اشاره نشده است. داریوش قنبری، سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس، نیز در یادداشتی با اشاره به نکات ضعف متعددی در گزارش کمیته ویژه مجلس پیرامون بازداشتگاه کهریزک نوشت، شایعاتی هم درباره دفن دست جمعی برخی در حوادث پس از انتخابات مطرح شده بود که مورد اشاره قرار نگرفته است و باید به این شایعه ها برای رفع کدورت از ذهن افکار عمومی پاسخ داده می شد. الهه روانشاد و نگاهی گذرا به گفته های اخیر مسئولان در مورد کهریزک.
روز شنبه پدر محسن روح الامینی از کشته شدگان کهریزک از رامین آقازاده قهرمانی به عنوان چهارمین قربانی کهریزک نام برد. آقای روح الامینی گفته است که رامین آقازاده قهرمانی پس از آزادی در اثر شدت جراحات درگذشته است. محمد کامرانی، محسن روح الامینی و امیر جوادیفر سه جوانی هستند که نامشان رسما به عنوان کسانی که بر اثر شکنجه در کهریزک به قتل رسیدند اعلام شده است. عبدالحسین روح الامینی روز شنبه از سعید مرتضوی خواست که از سمت فعلیش استعفا دهد. سعید مرتضوی در زمان این رویدادها دادستان تهران بود. او اکنون به حکم محمود احمدی نژاد به سمت رئیس ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا منصوب شده است و یکی از معاونان دادستان کل کشور نیز هست. داریوش قنبری سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس نیز در یک یادداشت که روز شنبه ارائه شد با اشاره به گزارش کمیته ویژه مجلس نوشت که افکار عمومی در پیان هستند تا مشخص شود افرادی که از آنها به عنوان خود سرها یاد می شود چه کسانی اند. او در یادداشت خود نوشته است با تایید نقش قاضی مرتضوی در حوادث کهریزک انتظار می رود دستگاه قضایی ضمن بررسی و برخورد هرچه سریع تر برای روشن شدن نقش سردار رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی نیز تلاش کند. در مورد گزارش ویژه مجلس شورای اسلامی محمد خاتمی نیز در هفته‌ای که گذشت گفت با آنکه در این گزارش بسیاری از واقعیت‌ها بیان نشده ولی همین اندازه کافی است که پشت همه را بلرزاند. کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی دو هفته پیش در گزارش خود در مورد حوادث پس از انتخابات تاکید کرد که انتقال بازداشت شدگان 18 تیر ماه به بازداشتگاه کهریزک با دستور و اصرار دادستان وقت تهران سعید مرتضوی صورت گرفته و دستگاه قضایی باید در این باره پاسخگو باشد. پس از آن پایگاه خبری فراکسیون خط امام از قول این اقلیت مجلس شورای اسلامی با آنکه گزارش را گامی مثبت خواند اما با توجه به عدم اشاره به حوادثی چون کوی دانشگاه، مجتمع سوپان و مرگ مشکوک دکتر کهریزک آن را ناقص دانست. از سوی دیگر سعید مرتضوی دادستان عمومی وقت تهران نیز از خود سلب مسئولیت کرده و میگوید در آن ایام در مرخصی بوده است. علی مطهری نیز از نمایندگان مجلس 10 روز پیش در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه از او خواست که مسئولیت قضایی سعید مرتضوی را لغو کند تا راه برای رسیدگی به اتهامات وی هموار شود. او همچنین از اینکه رئیس جمهوری با وجود اطلاع از اتهامات سعید مرتضوی او را به سمت رئیس ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا منصوب کرده بود اظهار تأسف کرد. از سوی دیگر سرتیپ پاسدار سعید قاسمی در یک سخنرانی که بر روی سایت یوتیوب منتشر شده است در جمع حامیان دولت و بسیج با اشاره به اتفاقات کهریزک و ضمن هشدار به حامیان جنبش سبز چنین گفته است:
شما آقا سعیدم برگشت بهش گفتش که آقا نه، اولا اینکه وضع ما اینجا خیلی خوب بود و واقعا اینجا زندان نبود، از اونها جکوزی همه چی به راه بود، فلذا باید شما هم به این عزیزان بگید که عزیزم سرم دخترم لجاجت نکن و الا میری اونجا بعد یا میبرن سونا جکوزی و اینها، یا اینکه نمیدونم اینها اون کاری که خدا نکنه اون کاری که آقای کروبی گفتن که نشده اینها، ولی که یه اتفاقاتی میفته بعد میبرن اونجا و اینها بعد 20 روزه رب و رو به تو اعتراف میکنه.
سرتیپ پاسدار قاسمی در همین حال به حاضران در جلسه گفت که این اعتراضات خطری ندارد. او افزود اما زمان فرار از کشور وقتی است که جنوب شهر قیام کند، چرا که آنها پشتیبان آقا هستند.
فاش شدن نام مقتول چهارم بازداشتگاه کهریزک رامین آقازاده کرمانی و عدم اشاره به این نام در کمیته گزارش کمیته ویژه مجلس.
حالا چهار تا خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نهارم.
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا.com
سیاست و هنر، هنر و اعتراض. جشنواره فیلم فجر در حالی قرار است از دوشنبه این هفته در تهران برگزار شود که بر بحث و اعتراض پیش از شروع جشنواره افسوده شده است. در حالی که بحث داوری این جشنواره در حالی از ابهام قرار دارد، فیلمسازان شاخصی چون کن لوچ و تئو آنجلوپولوس فیلمهایشان را در اعتراض به سرکوبی‌های اخیر در ایران از جشنواره خارج کردند. جزئیات بیشتر در گزارش پارسا شمس.
هرچند کن لوچ کارگردان بریتانیایی در یادداشتی که برای مسئولان جشنواره فیلم فجر ارسال کرده قصد خود را اجابت درخواست سینماگران و هنرمندان ایرانی خوانده، اما سرآغاز جریانی شد که مابقی فیلم‌های مطرح هم از جشنواره فیلم فجر بیرون رفتند. کن لوچ در یادداشت خود میگوید بدین وسیله انصراف خود از حضور فیلم در جستجوی اریک از جشنواره فیلم فجر را اعلام میکنم. این انصراف اجابت درخواست هنرمندان و فیلمسازان ایرانی در محکوم کردن خشونت و نقض متعدد حقوق بشر در ایران است که توسط مجامع شاخصی چون سازمان عفو بین الملل ثبت شده است. من این جشنواره را همان گونه بایکوت میکنم که مراسمی که از سوی دولت اسرائیل حمایت شده باشد. انتظار میرفت فیلم کن لوچ که در آن اریک کانتونا فوتبالیست فرانسوی و ستاره سابق تیم منچستر یونایتد حضور دارد در ایران استقبال چشمگیری داشته باشد. اما پس از انصراف کن لوچ دیگر هنرمندان شاخص هم همین راه را برگزیدند. تئو آنجلوپولوس کارگردان یونانی که بیشتر فیلمهایش از جمله گام معلق لکلک در ایران به نمایش درآمده و قرار بود با فیلم قبار زمان با بازی ویلم دفو در جشنواره فیلم فجر حضور داشته باشد هم اعلام کرد فیلمش را از جشنواره خارج می‌کند. وی به روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت گفت در اعتراض به سرکوب گسترده و خشن در ایران این کار را می‌کند، چرا که به گفته او آزادی بیان تنها شکل بنیادی برای آینده یک جامعه است. فیلیپ لیوره دیگر کارگردان شاخص اروپایی هم به ایندیپندنت گفته نمی‌خواهد با حضور فیلمش تاییدی بر دولت محمود احمدی نژاد باشد، چرا که به گفته او جامعه‌ای که در آن هنرمند در عذاب باشد همه مردم در عذاب هستند. بنویسه روزنامه ایندیپندنت این تصمیم کارگردانان مطرح به درخواست بیانیه‌ای است که از سوی هنرمندان و سینماگران ایرانی منتشر شده و البته امضای افراد اعلام نشده تا خطری را در ایران برای آنها ایجاد نکند. در این نامه از هنرمندان خارجی خواسته شده در جشنواره فیلم فجر شرکت نکرده و مهر تاییدی بر دولت محمود احمدی نژاد نباشند. به نوشته روزنامه بریتانیا ایندیپندنت، برگزار کنندگان جشنواره فیلم فجر برای تلاقی نکردن ایام جشنواره با روز 22 بهمن و احتمال تظاهرات مخالفان دولت تاریخ برگزاری جشنواره را تغییر دادند. این در حالی است که داوران جشنواره فیلم فجر هم معرفی نشدند. پس از حاضر نشدن عباس کیارستمی برای داوری در این دوره، مسئولان جشنواره گفتند داوران را در پایان جشنواره اعلام خواهند کرد. با این حال و بر اساس گزارشی که خبرگزاری کار ایران ایلنا منتشر کرده، جواد شمقدری معاون سینمایی وزارت ارشاد گفته امسال حداقل 10 فیلم خوب در جشنواره حضور دارد، هرچند به گفته او همدلی و هماهنگی در سینما کم رنگ شده است.
جشنواره امسال فیلم فجر زیر سایه اعتراض. اگر به خبرهای فرهنگی ایران علاقه‌مندید، هفته نامه فرهنگی رادیو فردا یادتان نرود. همکارم از جزئیات زمان پخش آن در روزهای جمعه و شنبه آگاهتان میکند.
جنگ فرهنگی رادیو فردا، مرور و بررسی هفتگی رویدادهای فرهنگی و هنری، جمعه ها ساعت 7:30 شب در مجله شامگاهی، این برنامه شنبه ها در مجله نیمه شب و ساعت 1 بعد از ظهر در مجله نیمروزی تکرار می شود.
و اینک نگاهی به مسائل ایران و بازتاب آن در جهان. همانطور که در بخش‌های خبری قبلی شنیدید، شنبه شب علاوه بر تهران، بسیاری از پایتخت‌ها و شهرهای بزرگ سراسر جهان شاهد برگزاری مراسمی برای جشن گرفتن 27مین زادروز ندا آقا سلطان بودند که در روز 30 تیر ماه امسال در یک گردهمایی معترضان به نتایج اعلام شده 10مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران به ضرب گلوله کشته شد. اما آنچه اکنون می شنوید آن است که قانونگذاران، مدیران رسانه ها و دیگر شرکت کنندگان در 2مین کنفرانس ملی سازمان اصل 21 ایتالیا هم در مراسمی سال روز تولد ندا آقا سلطان را به فرصتی برای کمک به گزارشگران و وبلاگ نویسان ایران تبدیل کردند. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رأفت در روم.
شنبه شب در اکواسپارتا در 100 کیلومتری شهر روم در حاشیه دومین کنفرانس ملی سازمان اصل 21، نهادی که در دفاع از آزادی بیان توسط قانونگذاران و مدیران رسانه‌های ایتالیا به وجود آمده است، مراسمی به مناسبت 27مین سال روز تولد ندا آقا سلطان، دختر جوانی که به نماد مبارزه آزادی خواهانه مردم ایران تبدیل شده است، برگزار شد. در این مراسم رئیس سابق مجلس ایتالیا فاوستو برتیناتی که در حال حاضر ریاست بنیاد پارلمان ایتالیا را عهده دارد، مدیران شبکه‌های تلویزیون‌های خصوصی و دولتی، مدیران رسانه‌های نوشتاری و گروهی از قانونگذاران من جمله لئولوکا اورلاندو، نایب رئیس احزاب لیبرال و رفرمیست اروپا حضور داشتند.
Del fatto che una cosa del genere anche a noi stasera sembri in parte inedita,
non vista,
inedita, eppure di materiali ce ne stanno.
روبرتو ناتاله، دبیر کل انجمن ملی خبرنگاران ایتالیا که سندیکای سراسری روزنامه‌نگاران این کشور است، گفت از مدیران کلیه رسانه‌های ایتالیایی خواهد خواست در رسانه‌هایشان فضایی در اختیار خبرنگاران و وبلاگ نویسان ایرانی قرار دهند تا اینها بتوانند آزادانه در رابطه با کشورشان بنویسند و بدین وسیله تلاش‌های حکومت جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از گردش اطلاعات تا حدی خونسا شود.
Immaginare una sorta di convocazione che venga fatta che venga fatta alle forze politiche e provare a farla convocando, qui possiamo tra l'altro svolgere una funzione diciamo di servizio, convocando anche gli ambasciatori europei.
Lucca Orlando, قانونگذار مجلس ایتالیا و نایب رئیس احزاب لیبرال و رفرمیست اروپا، صحبت از لزوم هماهنگی در سطح اروپایی برای حمایت از مبارزات مردم ایران کرد و افسود در اجلاس آینده احزاب لیبرال و رفرمیست اروپا طرحی را در این زمینه ارائه خواهد داد. جوزپه جولیتی، قانونگذار مجلس ایتالیا و سخنگوی سازمان اصل 21، که 27 شمع کیکی را که برای بزرگداشت سالروز تولد ندا به داخل سالن آورده بودند خاموش کرد، گفت ما در اینجا می‌خواهیم به خانواده ندا و آزادی خواهان ایران بگوییم در کنار آنها هستیم، از خواستهایشان پشتیبانی می‌کنیم و هرگز آنها را تنها نخواهیم گذاشت. احمد رافت، اکواسپارتا.
ساعت 4:52 دقیقه در روم و 7:22 دقیقه در تهران.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
پارسا شمس روزنامه‌های امروز صبح ایران را برای من ورق می‌زند.
از میان مطبوعات،
روزنامه خراسان به نقل از یک عضو هیئت شورای عالی امنیت ملی خبر داده به زودی گزارش کمیته حقیقت‌یاب به مجلس درباره حوادث کوی دانشگاه به هیئت رئیسه مجلس ارائه خواهد شد. محمد دهقان همچنین گفته عوامل مقصر و متخلف در حادثه کوی دانشگاه تحت تعقیب قرار گرفتند و سازمان قضایی نیروهای مسلح قاطعانه پیگیر محاکمه و مجازات عوامل این حادثه است. روزنامه خراسان همچنین از قول آقای دهقان در مورد پرونده سعید مرتضوی در ماجرای بازداشتگاه کهریزک نوشته آقای مرتضوی به خود بنده گفت که با هماهنگی او زندانیان به کهریزک رفتند و این موضوع را همه مقامات مسئول می‌دانند و پنهانی نیست، پس در این مورد قوه قضاییه باید رسیدگی کامل کند و قضیه را به وضوح برای مردم روشن کند. روزنامه اعتماد از تذکر جدی دولت به تشکل‌های استادان دانشگاه‌ها و دو انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف خبر داده است. این روزنامه نوشته وزارت علوم این بار به انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها هم تذکر داد تا نشان دهد این دولت در کنترل و نظارت بر فعالیت‌های دانشگاهی هیچ تفاوتی میان تشکل‌های دانشجویی و تشکل‌های استادان و اعضای هیئت‌های علمی قائل نیست. به نوشته اعتماد صبح شنبه، معاون فرهنگی وزیر و دبیر هیئت مرکزی نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان در وزارت علوم گفت فعالیت انجمن اسلامی مدرسین مشروط شده و مسئولان فرهنگی وزارت علوم به انجمن اسلامی دانشگاه‌های تهران و شریف هم هشدارهای جدی دادند. روزنامه ابتکار گزارشی از خروج قطار تهران مشهد از ریل و سقوط اتوبوس مسافربری در بروجرد را منتشر کرده و نوشته در این دو سانحه 50 تن کشته و زخمی شدند. این روزنامه نوشته قطار توربوتران مشهد به تهران که حامل 50 مسافر بود حدود ساعت 10:30 صبح دیروز از ریل خارج شد که بر اثر آن یک دیزل و دو واگن این قطار واژگون و بر اثر این حادثه 8 تن از مسافران کشته و 18 تن دیگر مجروح شدند. بنویسید این روزنامه این حادثه مربوط به فرسودگی ریل این خط بوده و به رغم اینکه مدت هاست که این خط نیازمند بازسازی عمده و اصلی است، به دلیل مشکلات مدیریتی هنوز هیچ اصلاحاتی در این راستا صورت نگرفته است. روزنامه ابتکار همچنین نوشته علاوه بر حادثه قطار مشهد، در یک حادثه دلخراش دیگر یک دستگاه خودرو اتوبوس بنز با 26 مسافر که از اهواز به سمت همدان در حرکت بود از پل اندیشه شهرستان بروجرد سقوط کرده و طی آن یک تن کشته و 22 تن زخمی شدند.
بسکتبال بازان ایران در دبی خوش درخشیدند. از نتیجه استقلال استیل آزین خبر می‌گیریم و از لیگ برتر فوتبال انگلیس، پاتلایی‌های اسپانیا و مسابقه‌های اوپن تنیس استرالیا. حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. هفته 24 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با پیروزی تیم استقلال بر استیلازین پایان یافت. استقلال تهران با پیروزی دو گله در ورزشگاه آزادی مقابل استیلازین جای پرسپولیس را در رده سوم جدول لیگ برتر گرفت. مجید نامجو مطلق مربی استقلال پس از این پیروزی اظهار داشت:
با این برد من این فکر می‌کنم یه مقدار اون استرس و فشار از رو تیم برداشته شد و برای بازی‌های دیگه به نظر من با یه آرامش بیشتری وارد زمین می‌شن.
حمید استیلی سرمربی تیم استیلازین معتقد بود
قدرت استقلال روی ارسالای از کنار بود. ما هم برنامه‌ریزی کرده بودیم، متاسفانه از اونجایی که ضربه خوردیم به روش کار کرده بودیم.
استقلال با این پیروزی از نظر امتیاز با پرسپولیس برابر شد. هر دو تیم 37 امتیازی اند، ولی به خاطر گل شماری بهتر استقلال در رده سوم قرار گرفت و پرسپولیس چهارم شد. استیلازین پنجم است. مکانهای اول و دوم جدول را سپاهان و ذوب‌آهن در اختیار دارند. تیم بسکتبال مهرام نماینده ایران در مسابقات بین‌المللی جام شیخ راشد در دبی به مقام اول رسید. مهرام در بازی فینال تیم ریاضی لبنان را با نتیجه 85-67 شکست داد و اول شد. در این مسابقات 10 تیم شرکت داشتند. در انگلیس در هفته 23 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها منچستر یونایتد با 4 گل که توسط وین رونی فوروارد خود درون دروازه هال سیتی قرار داد 50 امتیازی شد و به صدر جدول رفت. اما اگر روز چهارشنبه هر یک از دو تیم آرسنال و چلسی که 48 امتیازی‌اند بر حریفان خود پیروز شوند، جای منچستر یونایتد را در بالای جدول خواهند گرفت. دیشب در فوتبال قهرمانی باشگاه‌های اسپانیا، بارسلون با پیروزی 3 گله در زمین وایادولید پیشاهنگ لالیگا باقی ماند. گل سوم بارسلون را بهترین بازیکن جهان لیونل مسی به ثمر رساند. رقیب بارسلون یعنی رئال مادرید امشب حتی اگر بر مالاگا پیروز شود، باز هم با اختلاف 5 امتیاز در رده دوم جدول می‌ایستد. در آلمان وحید هاشمیان 11 دقیقه برای تیم بوخوم بازی کرد، 1 گل زد، 1 پاس گل داد و تیمش با شالکه 2-2 مساوی کرد. بایر مونیخ 3-2 در زمین وردر برمن پیروز و صدرنشین جدول شد. اما مساوی امروز لورکوزن در زمین هوفنهایم صدرنشینی لورکوزن را تضمین خواهد کرد. و در مسابقات تنیس اوپن استرالیا هر چهار تنیس باز تراز اول جهان در دو قسمت مردان و زنان به یک هشتم نهایی رسیدند. امروز رافائل نادال اسپانیایی شماره دوی جهان برای رسیدن به یک چهارم نهایی با ایوو کارلوویچ از کرواسی پیکار دارد. در بخش زنان شماره دوی دنیا دینارا سافینا از روسیه با هموطنش ماریا کریلنکو روبروست.
با خبرهای ورزشی به ساعت 7:30 بامداد نزدیک می شویم تا مجله دوم بامدادی در ساعت 8 صبح نیم ساعت موسیقی و ترانه از رادیوی خبر و موسیقی رادیو فردا.
داد با جهان امروز رادیو فردا.
میخوام که با تو باشم. فقط عشق و عشق زخم شکنجه از رو تنم آقوش گرم و امن تو منطقه ممنوعشو راضی به مردن شد دلم آماده پای جوخشو آماده پای جوخشو آماده پای جوخشو
تو بگی تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
نمون اینجا بیا با ما
سایت رادیو فردا
دنیایی داری از کلی ماجرا
داستانای واقعی آدمای مجازی تصاویر حقیقی عکاسی فضایی
تو سایت رادیو فردا
کلوب و شلوغی یا به زن و به کو گزارش و مصاحبه به مستقو
تو سایت رادیو فردا
radiofarda.com
بیام تو خوابت عزیزم بخندی بشم محو صورت ماه دوست دارم بمیرم اما اون عشقاتو نبینم مردی تو دیگه قلب من میخوام اون دستاتو بگیرم عشق من باش جون من باش نذاری یه روز این دل و تنهاش ای دیوونه دوست دارم نمیتونم از تو چشم بردارم نمیری تو از یادم روزی که تو رو دیدم دلمو به دل تو دادم حالا من میدونم بی تو یه لحظه نمیتونم تا دنیا باشه پا بر جا به پای عشقت میمونم عشق من باش جون من باش نذاری یه روز این دل و تنهاش ای دیمونه دوست دارم نمیتونم از تو چشم بردارم برای داشتن تو حتی واسه یه لحظه جونم و زندگی مو بدم بازم میارزه دلم میلرزه عشق من باش جون من باش نذاری یه روز این دل و تنهاش ای دیوونه دوست دارم نمیتونم از تو چشم بردارم عشق من باش جون من باش نذاری یه روز این دل و تنهاش ای دیوونه دوست دارم نمیتونم از تو چشم بردارم
تازه ها از رادیو فردا.
یک زوج خوششانس ایالت کنتاکی آمریکا برنده بزرگترین جایزه لاتاری تاریخ این ایالت شدند. این زوج با خرید یک بلیت 3 دلاری لاتاری جایزه 128 میلیون دلاری آن را نصیب خود کردند. راب اندرسون کارگر یک کارخانه اتومبیل سازی در کنتاکی مرکزی است که این بلیت را در آخرین ساعات کریسمس سال 2009 خریداری کرد. این مرد 39 ساله برنده شدن خود را مدیون اشتباه فروشنده ی ایستگاه پمپ بنزین است که به جای 3 بلیت 1 دلاری یک بلیت 3 دلاری به او داد و اندرسون نیز از عوض کردن بلیت صرف نظر کرد. اندرسون و همسرش به مدت 12 سال بلیت های لاتاری را خریداری می کردند تا اینکه در نهایت بخت به آنها رو کرد. آنها در نظر دارند در اولین فرصت دو آرزوی دیرینه خود که رفتن به جزایر هاوایی و خریدن یک ماشین جدید است را محقق کنند. بزرگترین جایزه‌ای که تا کنون در ایالت کنتاکی آمریکا نصیب کسی شده بود مربوط به سال 1996 و به مبلغ 89 میلیون دلار بوده است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
میگن دستای پاک تو مهمون دستای دیگه است، میگن نگات پیش منه اما دلت جای دیگه است، میگن دروغ بوده که تو تا آخرش مال منی، چشمای رنگ عسلت دنبال چشمای دیگه است، آخه مگه فرشته هم رسم شکستن بلده، آدم میتونه بند باشه مگه فرشته هم بده، آخه مگه فرشته هم رسم شکستن بلده، آدم میتونه بند باشه مگه فرشته هم بده، آخه مگه فرشته هم رسم شکستن بلده، آدم میتونه بد باشه مگه فرشته هم بده، با شب و مهتاب شنیدم این روزا خلوت میکنی، میگن تو خواب و رویا خود خورشید و دعوت میکنی، چرا دستای عاشقه رنگ تابستون نمیشه، وقتی که نیستم اون چشا خونه بارون نمیشه، میونه راهت نکنه قلب تو دادی به کسی، اون کیه که به جای من شبا براش دل با پسی، تو اهل آسمونایی اون آسمونای بلند، فرشته ی آرزوهام به گریه های من نخند، آخه مگه فرشته هم رسم شکستن بلده، آدم میتونه بد باشه مگه فرشته هم بده، آخه مگه فرشته هم رسم شکستن بلده، آدم میتونه بد باشه مگه فرشته هم بده، میگن دستای پاک تو مهمون دستای دیگه، میگن نگات پیش منه اما دلت جای دیگه، میگن دروغ بوده که تو تا آخرش مال منی، چشمای رنگ عسله دنبال چشمای دیگه، میونه راهت نکنه قلب تو دادی به کسی، اون کیه که به جای من شبا براش دل با پسی، تو اهل آسمونایی اون آسمونای بلند، فرشته ی آرزوها به گریه های من نخند، آخه مگه فرشته هم رسم شکستن بلده، آدم میتونه بند باشه مگه فرشته هم بده، آخه مگه فرشته هم رسم شکستن بلده، آدم میتونه بد باشه مگه فرشته هم بده، آخه مگه فرشته هم رسم شکستن بلده، آدم میتونه بد باشه مگه فرشته هم بده، آخه مگه فرشته هم رسم شکستن بلده، آدم میتونه بد باشه مگه فرشته هم بده،
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
Diamond light, تازه های جهان دانش.
آرزوهای انسان نگاه او را تغییر می دهند. دو روانشناس آمریکایی به تازگی ثابت کردند که چیزی که برای انسانها خواستنی باشد به نظر نزدیکتر و قابل دسترس می رسد. به عنوان مثال، یک تشنه لیوان آب را نزدیکتر می بیند تا یک سیراب. به گفته پژوهشگران، این شیوه در طول میلیونها سال تکامل شکل گرفته است تا به دست آوردن غذا یا آب به نظر راحت تر و ممکن تر بیاید و در نتیجه انسان زود ناامید نشود و برای به دست آوردنش تلاش کند. به عبارت دیگر، غریزه انسان او را نسبت به موفقیت خوشبین تر می کند.
بستری از گل بسازیم، برای کوچه شب هنگام وحشت کمک کن، با تن هم گل بسازیم، کمک کن سایه بونی از ترانه، برای خواب ابریشم بسازیم، کمک کن با کلام عاشقانه، برای زخم شب قسمت کنیم تنهای مونو میون سفره شب تو با من، بذار بین من و تو دستای ما گلی باشه واسه از خود گذشتن، بذار قسمت کنیم تنهای مونو میون سفره شب تو با من، بذار بین من و تو با اسم شب من آشنایی، از اندوه تو با چشم تو پیداست که از ایل و تبار عاشقایی، تو رو میشناسم ای سردر گریبو، غریبگی نکن آه به من، یه شکستت و اسپار به دست نوازش عاشق من، بذار قسمت کنیم تنهای مونو میون سفره شب تو با من، بذار بین من و تو دستای ما گلی باشه واسه از خود گذشتن، بذار قسمت کنیم تنهای مونو میون سفره شب تو با من، بذار بین من و تو دستای ما پلی باشه واسه از خود گذشتن،
از خود
جاده های مه گرفته، من مسافر رو از تو نگیرم، کمک کن تا کبوترهای خسته روی یخ بستگی شاخه نمیرن، کمک کن از مسافرهای عاشق سراغ مهربونی رو بگیری، کمک کن تا برای هم بمونی، کمک کن تا برای هم بمیری، بذار قسمت کنی تنهایی مورو میون سفره شب تو با من، بذار بین من و تو دستای ما گلی باشه واسه از خود گذشتن، بذار قسمت کنیم تنهایی مونو میون سفره شب تو با من، بذار بین من و تو دستای ما گلی باشه واسه از خود گذشتن.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
نترسون باغ و از گل، نترسون سنگ و از برف، نترسون ماه و از آب، نترسون کوه و از حرف، نترسون بید و از باد، نترسون خاک و از برگ، نترسون عشق و از رنج، نترسون ما رو از مرگ. نه تیر و دشنه، نه دار و زندون، ستاره ها رو از شب نترسون. ترسی داره بوس بر لب خونین آزادی، چرا وحشت کنم از عشق، چرا برگردم از شادی، از این خاموش تا خورشید، چه ترسی داره پل بستن از این سرچشم تا دریا، خوشا شکفتن و دستن. نترسم عاشقا رو از این کولا که تاراج، بخواد افتادن از عشق هر و باله به مراج. نه تیر و دشنه، نه دار و زنون، ستاره ها رو از شب نترسم. کجا پروانه ترسید از حریر شعل پوشیدن، کجا شبنم حراسید از شراب نور نوشیدن، از این شب گوشه خاموش، از این تکرار بیرودا، سلام ای صبح آزادی، سلام ای روشن فردا.
نترسون باغ و از گل، نترسون سنگ و از برف، نترسون ماه و از آب، نترسون کوه و از هر، نترسون بید و از باد، نترسون خاک و از برگ، نترسون عشق و از رنج، نترسون ما رو از من. نقطی رو دشنه ندار و زن